بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص اصالت الاحتیاط بود و مقدمتاً مطلبی رو عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند در کفایه دو عبارت داره، عبارت صدر با فرمایش شیخ در رسائل هماهنگ، که ما اگر نوع تکلیف برامون مشخص باشه اما متعلق التکلیف رو مکلف به رو ندونیم، اینجا مجرای احتیاط باشه. مثل نوع وجوب رو میدونیم در ظهر جمعه، نمیدونیم مکلف به ما جمعه هست یا صلات ظهر هست. در تحریم هم همینطور، ولو عبارتشون این بود، لو شک فی المکلف به مع العلم به تکلیف من الایجاب او التحریم. پس یعنی مجرای اصالت الاحتیاط علم به نوع تکلیف و شک در مکلف به باشه. یه عبارت دیگری ایشون داره چند سطر بعد، میفرماید که ان التکلیف المعلوم بینهما مطلقاً، که حالا توضیح میدیم مطلقاً یعنی چی. در دوران الامر بین المتباینین اگر تکلیف معلوم باشد، ولو کانا فعل امر و ترک آخر، اگر ما به جنس علم داشتیم، اصل الالزام رو میدونیم اما نمیدونیم این الزام به صلات خورده که وجوب داشته باشه یا به توتون خورده که حرمت داشته باشه، به هر حال چه حرمت توتون باشه چه وجوب صلات باشه، ما علم به جامع الالزام داریم. این علم به جامع الزام رو داریم بحث میکنیم، که اگر علم به جامع الزام بود اینجا دعوا اینه، آیا مثل جناب آخوند ما اینجا رو مجرای اصالت الاحتیاط بدونیم، بگیم چون شما علم به جامع الزام دارید و ممکن الاحتیاط هم هست، صلات را اتیان کن، توتون رو هم ترک کن. این علم به جامع نسبت به اصل الالزام تنجیز داشته باشد و مجرای اصالت الاحتیاط بشود، یا نه مثل جناب شیخ بگیم و خیلی از آقایان دیگر، اینجا فی الواقع شما شک در تکلیف دارید. شک در تکلیف هم مفصل گفتیم اول براءت، هم جناب شیخ و هم جناب آخوندی را مطرح کردن، شک در تکلیف مجرای براءت است. یعنی که ما میریم در خصوص وجوب الصلات میگیم که خب وجوبش برای ما معلوم نیست، حرمت توتون میگیم حرمتش معلوم نیست، شک در اصل وجوب داریم، شک در اصل حرمت داریم و اینجا مجرای اصل براءت باشد. الزام جامع یه امر انتزاعی باشد، تکلیفی رو در عاتق شما نگذاره. اینجا نتونیم ما بگیم این الزام جامع برای شما بحثی و تنجیزی درست بکند. خب این بیان دیروز ما بود. امروز اجازه بدید، بعضی از آقایان، خیلی از آقایان، غالب آقایان قبل از اینکه مقدماتی رو مطرح بکنن، طبعاً للشیخ و الاخوند وارد بحث شدن، گفتن خب اصالت الاحتیاط یا دوران الامر بین المتباینین یا دوران بین اقل و اکثر. بین المتباینین همین مثال هایی که زدیم، شما شک دارید جمعه وجوب دارد یا ظهر وجوب دارد، این بین المتباینینه. اقل و اکثر هم انشاءالله میگیم یا استقلالی است یا ارتباطی. استقلالی امتصالا استقلال دارد، مثال معروفش اینه، نمیدونیم 5 تومن بدهکاریم به جناب عالی یا 10 تومن، استقلالیه. یعنی اگر ما امتثال کردیم 5 را، این امتثال استقلالی است. ولو بعدن هم کشف بشه 10 تومن به شما بدهکاریم، اون 5 تومنش به جای خودش محفوظه، یه امتثال استقلالی پیدا کرده. پس ملاک ارتباطی و استقلالی رو در امتثال ببریم، ولی در ارتباطی امتثال استقلالی نداره. سوره رو نمیدونیم، نماز رو نمیدونیم، 10 جزئیه یا 11 جزئیه سوره هم هست. اگه شما اقل و اتیان کردید بعد کشف شد که اکثر واجب بود، اون اقلتون هیچ میشه، مثل 5 تومنی که ادا کرده باشید محفوظ مونده باشه. حالا اینا رو تفصیلا میگیم. آقایون وارد شدن، برخی از آقایون تمام حرفها رو هم، این آقایونی که عرض کردم غالبا تمام حرفهایی رو که ما چند تاشو به عنوان مقدمه میخوایم بگیم، در دوران الامر بین المتباینین این حرفها رو گفتن. مرحوم آقای خویی الحق و الانصاف در اینجا خیلی منقح منظم شست رفته این مقدمات متویه رو مطرح کرده. برخی از اساتید ما سلمهم الله، این آقایون اومدن مقدمات رو استخراج کردن. این بناز فنی بهتره ما یکی دو تا نکته مقدماتی بگیم، این مطالب روشن بشه، بعد وارد این منازعه بشیم که این عبارتی که آخوند فرمود، ارز کردم یک عبارت عجیبیه. ایشون میگه اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات باشد، یعنی چه فعلی من جمیع الجهات باشد؟ یه مقدمه میخواد. این مقدمه رو ما امروز عرض بکنیم. دو تا مقدمه رو من اجالتاً امروز عرض میکنم که روشن بشه، بعد وارد فرمایش آخوند میشیم. فرمایشات امام و مرحوم آقای خویی و آقایان دیگه رو هم ما ذیل همون دوران ام بین المتباینین میگیم. مقدمه اولا دوستان این خوب عنایت کنید، ما علم اجمالی رو یه تحلیل از ناحیه علم بکنیم، یه تحلیل از ناحیه جریان الاصول بکنیم. این دوتا مقدمه‌ای که امروز احتمالاً هم بیشتر فرصت بهمون اجازه نده بحث رو جلو ببریم. از ناحیه علم شما مفصل خوندید در قطع که علم طریق الالواقع هست، اینو مفصل خوندید. انکشاف الواقع میکنه در علم تفصیلی، چون واقع اراده مولا برای شما منکشف میشود، اینو ناظر به فرمای شهید صدر داریم، چون واقع اراده مولا براتون منکشف میشود، این تنجیز و تحریک داره. شهید صدر میگه قطع به ما هو، و قطع که تنجیز نداره. اگر شما قطع پیدا کردید به اراده این عبد مفلس، چه تحریکی برای شما داره؟ او اراده هست، مولویت هست که برای شما بحث ایجاد میکنه، ولی قطع به این اراده عبد مفلس چه تحریکی برای شما داره؟ این عرض من، ما الان اینو نمیخوایم تحلیل کنیم، عرض من ناظر به فرمایش ایشونه. قطع به اراده مولا اگر اتفاق افتاد، اراده مولا کشف شد در علم تفصیلی، اینجا تنجیز دارد، منجزیت و معذریتش هست. این روشنه، این بحثی نداره. چرا؟ چون اراده مولا برای شما کشف شده. ما بیشتر از این در عالم امتثال چیزی نمیخوایم. بحث مولا برای ما مکشوفه، انبعاث هم لازمه. عقل حکم میکنه نسبت به بحث مولا شما امتثال و انبعاث داشت بشید. اما در علم اجمالی دو تا کلمه رو دقت کنید، میگن شوب جهل یا اقتران به جهل. این در کلمات آقایان محققین هست، مشوب به جهل است. شوب جهل در علم، این که عرض کردم ماهیت علم اجمالی باید تحلیل بشه، اینه یه شوب جهلی، شائبه جهلی، مشوب به جهلی هست، یه اقتران به جهلی هست. یعنی چه اقتران به جهله؟ خوب دقت کنید، من علم دارم به جامع الزام در ظهر جمعه، این یه شوب جهلی هم بهش خورده، به این جامع الزام، که این الزامه به ظهر خورده یا به صلات ظهر خورده یا به صلات جمعه خورده. من علم دارم به این که احد الانائین خمره، این علم به جامع علم هست، اما یه شعب جهلی هم بهش عجین شده، یه اقتران جهلی به کلمات آقایانه، یه اقتران به جهلی هم داره. به هر حال این صلات جمعه یه شائبه ای از جهل هم درش وجود داره، چون من نمیتونم مثل علم تفصیلی بگم اراده مولا این است که من جمعه رو اتیان کنم. شما نمیتونید این حرف رو بگید. در علم تفصیلی میگفتید این اراده مولاست، اما در جمعه چطوری میتونید بگید این اراده مولاست؟ بله، نفس الالزام را، جامع الزام را ما علم داریم، اسناد به مولا میدیم. اما اینکه صلات جمعه عرض بکنم که اراده مولاست، مراد مولاست، این یه شعب جهلی داره. این شعب جهل عرض کردم فعلا بپذیرید. ما تو اینکه ماهیت علم اجمالی چیه تفصیلا براتون بحث میکنیم. بعضی از محققین معاصر مفصل بحث کردن، بعضی از آقایون هم اجمالن، ما انشالله اینو تفصیلی خدمتتون میگیم که این شعب جهل رو بپذیریم. احتمال داره شما اینجا یه سوال داشته باشید، مگر علم میتواند شعب جهل داشته باشد؟ علم یعنی انکشاف، شائبت الجهل رو شما چطوری کنار علم میگذارید؟ حالا اجالتاً داریم عرض میکنیم به جامع انکشاف تفصیلی است، نسبت به صلات جمعه شعب جهلی وجود داره، اینو نمیتونید انکار بکنید. حالا تحلیلش چیه؟ اونو به سه مبنا دیروز اجمالا عرض کردم: مبنای آخوند، مبنای کمپانی و مبنای آقای آغازی ها. سه مبنا در ماهیت علم اجمالی هست، این سه تا نظریه هست، آقایان دیگه ترکیب کردن. سفت آخوند روشن کرده، گفته علم اجمالی یعنی علم بالفرد المردد. کمپانی اشکال میکنه، میگه معلوم مردد نمیتونه متعلق علم قرار بگیره، ما بگیم علم به جامع و شک در اطراف. خب همینجا پای شعب الجهل، شعب الشک، شعب الجهل باز میشه در خصوص الاطراف. حتی بر بیان مرحوم آقای آخوند، تردید به هر حال یه شائبه ایجاد میکنه. اینجا هم شما یه شعب جهلی براتون به وجود میاد. و بر مبنای آقای آغازیا، آغازیا میگه مثل عینک تاره، عینک تاره، شما عینک تمیز قشنگ میبینید، عینک تار نمیبینید، اون خال رو صورت طرف رو نمیبینید، عینکتون تاره. باز هم پس یه شعب جهلی اومد، یه ابهامی اومد. دوستان این تحلیل فضا رو باز میکنه، عرصه رو باز میکنه برای بحث بعدی ما، تحلیل امکان جریان و اصول در علم اجمالی و عدم امکان و اصول در علم تفصیلی. این گام دومی است که عرض کردم به عنوان مقدمه باید بگیم. در مقدمه اولا، قبل از این که اتصالش بدم به مقدمه ثانیه، در مقدمه اولا وقت این شعب جهلی که مطرح می شود رو بحث می کنیم. این شعب جهل چقدر قدرت دارد، چقدر مانعیت میتونه ایجاد بکنه؟ علم اقتضای تنجیز دارد، بفرمایید بالاتر علیت تنجیز دارد. وقتی شما علم پیدا کردید به اراده من مولا، گفتم اقم الصلات، این علیت تامه برای تنجیز داره. علیت تامه یعنی چه؟ یعنی هم موافقت قطعیش لازمه، هم مخالفتش حرامه. موافقت لازم، مخالفت حرام. این که میگیم تنجیز دارد، منظورم از تنجیز همینه، حق ندارید مخالفتش کنید. این شعب جهلی که میاد اینا رو اگر عنایت نکنید اصول عملیه میلنگه. این زیر بناها، این یکی از اون مبانیه که باید حل بشه. این شعب جهل چه کار است؟ یه ذره قبار به تعبیر مرحوم آقای آغازی ها چه کار است؟ این مانعیت میتونه ایجاد بکنه؟ دو بیان برای مانعیت اینجا ما میتونیم مطرح بکنیم. یک، بگیم که مانع تنجیز به نحو مطلق میشود، یعنی همین که شعب جهل آمد این علم را کل عدم میکند، کشک میکند. مطلق یعنی چه؟ یعنی شارع میتواند در جمیع اطراف جعل اصول مؤمنه بکند. این که گفتیم جریان و اصول اینجا باید روشن بشه. آقا بینید خصوص جمعه میگیم اصل مؤمن رو جهل میکنم، اباحه، اصل براءت. خصوص ظهر باز هم اصول مؤمن، اصل براءت رو جهل میکنم. آقا چی شد؟ هم نسبت به جمعه ما اجرای براءت بکنیم، هم نسبت به ظهر اجرای براءت بکنیم، جریان و اصول در جمیع اطراف بشود. اگر آمدیم گفتیم این جهل علم را اینقدر قدرت دارد که مانع بشود از تنجیزش مطلقاً، خب اشکال نداره، ما میای میگیم اصول رو شارع میتواند در اطراف جهل کند. میگید آقا مناقضه میشود، ما یه علمی به الزام که داشتیم، این بحثی بود که جلسات قبل هم بعضی از آقایان میگفتن، یه علم به الزامی که داریم، این علم به الزام چه کار است؟ اون وقت اینجا فرق مبنای شیخ و آخوند روشن میشه. اگر آمدیم گفتیم که این جامع در نوع و تکلیف معلوم هست، بله این جامع برای شما تنجیز دارد، یعنی اصل الزام بر عاتق شما، بر عهده شما نشسته. ظهر جمعه ما یه الزامی داریم، نمیشه که از هر دوتاش دریکه. ولی در جنس و تکلیف دیگه این حرفو نمیتونید بزنید. در جنس و تکلیف بگید که آقا ما یه الزامی رو میدونیم، نمیدونیم به صلات خورده که وجوبی باشد یا به توتون خورده که تحریمی باشد. بگیم آقا جعل و اصول مؤمنه می کنیم در اطراف، نسبت به صلات میگیم براءت، نسبت به توتون هم میگیم براءت. نه نماز واجبه نه توتون حرامه، نمازم نخون، سیگارتم بکش، توتونتم بکش. آقا اصل الزامه چی شد؟ میگیم آقا اصل الزام که برای ما اصل جنس الزام که برای ما تنجیزی درست می کند این جهل. خوب عنایت کنید، اگر علم به جنس شوب جهل به نوع پیدا کرد، این شوب جهل اونقدر قدرت دارد که بتواند مولا در جمیع الاطراف اصول رو عرض بکنم، اصول مرخصه رو، اصول ترخیصی رو جهل بکنه و هیچ اشکالی هم نداره. این یه بحثی باید حل بکنیم که قدرت این شوب جهل چه میزان است؟ آیا مانعیت مطلقاً دارد از تنجیز؟ یا نه یه بحث دیگه رو آقایون مطرح کردن، گفتن مانعیت اطلاقی رو مطرح نکنید، بگید که نسبت به مخالفت قطعیه مانعیت ایجاد نکنه، یعنی مخالفت قطعیه حرام باشد. این که شما هم نماز رو نخونی هم سیگار رو بکشی، این شد مخالفت قطعیه دیگه. هم اینجا در نوع جمعه رو نخونی هم ظهر رو نخونی، این شد مخالفت قطعیه. نسبت به مخالفت قطعیه این شوب الجهل کارایی نداره، زورش نمیرسه. به تعبیر ثانی مانع تنجیز، این شوب الجهل مانع تنجیز در خصوص مخالفت قطعیه نمی شود، تو این عرصه زورش نمیرسه. اما نسبت به موافقت قطعیه که عرض کردیم این توصیت در تنجیزه، هیچ اشکالی نداره، ما بگیم در خصوص مخالفت زورش نمیرسه، اما در خصوص موافقت قطعیه این شوب الجهل مردانگی داره جلوش وایسته. میگه آقا جان اگر اراده مولا روشن بود تفصیلا، شما موافقت قطعیه لازم بود، ولی همین که اراده مولا یه شوب الجهلی بهش قاطی شد، یه شائبت الجهلی ایجاد شد، همین میزان کفایت میکنه که ما بگیم موافقت قطعیه لازم نیست. یعنی یا ظهر رو بخونی یا جمعه رو، همین که مخالفت قطعیه نکنی کافیه، خدا پدرتو بیامرزه. نه مانعت الجمع اون بحث محظورین میشه، اون بحثش گذشت. ما در ظهر و در جمعه محظورین نیست، اون مانعت الجمع اونجا بحثش گذشت. ما چه اشکالی داره؟ خیلی از متدینین رو دیدید تو مصلی نماز جمعه جمعهش رو میخونن بعد بلافاصله ظهرشون هم احتیاطاً میخونن. خب چه اشکالی داره؟ حتی در واجبات ضمنیه اینو تفصیلا میگیم، یه نماز با سوره بخون یه نماز بی سوره بخون، چه اشکالی داره؟ جمعش میشه، جمعش که اشکال نداره. خب پس بحث فنی ما اینه، خوب عنایت کنید، بحث فنی اینه، ما قدرت این شعب الجهل را برای مانعیت تنجیز علم باید تحلیل کنیم، علل مبنا هم باید تحلیل کنیم. دوستان بحث خارج یعنی بحث اتخاذ مبنا، نه اصدار فتوا. ما با فتوا کاری نداریم، مبنا رو باید به جنبندی برسیم، دقت میکنیم، مبانی باید روشن بشه. حالا چه گفتیم مختار چه نگفتیم مختار، اون خیلی دیگه تفاوت ایجاد نمی کنه. مبنا باید تحلیل بشه. ما در ماهیت علم اجمالی اولا باید به یک جنبندی و سامانی برسونیم بحث رو. ماهیت علم اجمالی چی آقا؟ واقعا این باید بحث بشه آقا، این مسئله آسون نیست. شیخ چی میگه ماهیت علم اجمالی رو؟ آخوند چی میگه؟ این اعلام شاگردان و آخوند چی میگن؟ ما علم اجمالی چیه واقعا؟ علم اجمالی یعنی چی؟ این باید روشن بشه. اگر ماهیتش روشن شد، جهلش، شعب الجهلش روشن میشه چه میزانه، کجاست، و قدرت مانعیتش هم روشن میشه. بحث دوم رو هم ما مرتبط کردیم به بحث اول و خدمت شما عرض کردیم که از ناحیه اصول هم ما باید بحث بکنیم. اینم عنایت کنید طرحش بکنم دیگه، اون بحث فعلی من جمیع الجهات رو بعید میبینم امروز برسیم. ما الان بحث رو از ناحیه علم بردیم جلو که آقا علم تفصیلی قدرتش اینه، علم اجمالی اشکالش اینه که شعبت الجهل داره و این شعبت الجهل چه میزان مانعیت درست میکنه. این یه بحث. یه بحث هم شما از ناحیه اطلاق ادلت الاصول بیارید مطرح بکنید. یه عبارتی شیخ داره رحمت الله علیه، رضوان الله علیه، واقعا اگر آدم حساب بکنه جز عنایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه شاید وجهی پیدا نکنه که ببین این میزان توفیق در خلق علم و تولید علم، این میزان تفتن و توجه و عمق. یه کلمه گاهی اوقات فرموده للمناقضه، 100 سال روی مناقضه دارن بحث میکنن، نظریه پردازی میکنن، یعنی چه للمناقضه؟ خوب عنایت کنید. ما میریم سراغ اطلاقات ادله، عرض بکنم که مرخصه. خوب توجه کنید، شما علم دارید به نجاست این یا به خمریت این مایه، علم تفصیلی دارید، من تفصیلا میدونم این خمر، آیا من شارع میتونم اصول مرخصه رو اینجا برای شما جعل بکنم؟ نه، بگم کل شیء لک حلال، نمیتونید این رو حلالش بگم، ترخیص نمیتونید بدید. من میدونم علم تفصیلی دارم، امروز ظهر دوشنبه صلاة الظهر به من واجب است، آیا مولا میتونه یه اصل ترخیصی، یه اصل مؤمن اینجا براتون درست بکنه؟ امکان نداره، امکان نداره. چرا؟ للمناقضه. اینجا تناقض به وجود میاد. اگر من به شما بگم اجتنب عن الخمر و این خمر هم معلومه به تفصیله، چطور هم بگم اجتنب هم بهتون ترخیص بدم؟ با این که لا اجتماع. هم بگم صلاة الظهر واجبتون امروز، هم به شما بگم که یه جوز و یه ترخیصی هم بدم بگم یه جوز و ترکو، این للمناقضه. پس ادلت الاصول المؤمنه نسبت به علم تفصیلی اجنبی هم تخصصاً، تو کلمات عنایت کنید، تخصصاً اون اصلا خارج تخصصی. اما در علم اجمالی چی میفرمایی؟ اون گردنه کعود بحث اینجاست. در علم اجمالی چی میفرمایید؟
علم اجمالی مناقضه‌ای که در علم تفصیلی گفتید رو یمکن کسی انکار کنه. بگه آقا جان بنده میام در خب این انا عینه دیگه، اینجا پنج تا انا احد هما خمرون احد ها خمرون از این خمسه، این انا اول رو که من دست گذاشتم یه شوب جهلی داره، یه لا یعلمی به هیچ صدق میکنه، و اون وقت من بگم رفع ما لا یعلمون، بگم کل شیئا لک حلال حتی تعلم، منم که به خصوص این که علم ندارم، پنج شوی دیگه هم هست. پس یک جوری اطلاق ادله اصول مرخصه را ما شامل این علم اجمالی، اطراف علم اجمالی بدونیم. الحق و الانصاف این جای شکی هست، آقا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، من که علم ندارم این حرامه که، پس مشمول این کل شیء بشه. شاید اون چهارتا، شاید اون دهتای دیگه از بکنم خم باشن. پس از حیث شمول اطلاق هم میبینیم ادله نسبت به علم تفصیلی و علم اجمالی با هم تفاوت داره. احتمال داره شما بگید که مناقضه ای که در اون علم تفصیلی مطرح کردیم اینجا هم در ادله مناقضه ای داریم، در ادله یه به عینه ای مطرحه. خب به عینه رو مفصل بحث کردیم دیگه، این به عینه آیا به حرام میخوره یا به علم میخوره؟ حتی تعلم به عینه یعنی علم تفصیلی، یا حتی تعلم الحرام ولو اجمالا، این الحرام را ببینیم به عینه میخوره. اینا مفصل بحث شد آیا ناظر به موضوعی هست یا نه، آیا ناظر به حرمت هست یا به عینه، اینا رو مفصل بحث کردیم، یا به حرامه، اینا رو مفصل گذاشتیم. این به عینه مانعی نیست. پس دوستان در اطلاق ادله اصول شامل علم تفصیلی و علم اجمالی بشود با هم تمایز پیدا شد. لقائلن، ما فعلا نمیخوایم نظر بدیم، لقائلن ان یقول که ما اطلاق ادله اصول را، اصول ترخیصی را نسبت به اطراف علم اجمالی اطلاقش رو محکم بدونیم، بگیم آقا اطلاقشون جریان داره، من میام سراغ این ظرف میگم کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، من نمیدونم این حرامه. پس این شد یک جوری علم اجمالی مانعیت برای عرض بکنم جریان و اصول ایجاد نکرد. نعم اگر بخواهید اطلاق ادله را در خصوص علم اجمالی از بین ببرید باید تخصیص بزنید دیگه، تخصص نیست، تخصیص یعنی شمول دارد شما اخراجش کنید. ما میگیم به طلبه ها شهریه بدید، این شمول داره، حالا شما باید تخصیص بزنید، ولی نسبت به کارگر تخصصا هم بیرونه، اون نیاز به اخراج نداره. ما میگیم به طلبه، او که دیگه تخصصا خارجه. اونجا مناقضه که مطرح کردی در علم تفصیلی تخصص بود، ولی در علم اجمالی اگر کسی هم بخواهد در شمول تشکیک بکنه باید تخصیص بزنه، بگه آقا جان کل شیء لک حلال شامل این خمری که معلومه به اجمال هست، شامل این میشه، اما یه گیری داره، یه ویژگی داره، این رو ما تخصیصا میخواییم از این شمول خارجش کنیم، میخواییم اخراجش کنیم که این تخصیصه رو باید بحث بکنیم. خب ما دوتا مقدمه‌ای که لازم بود رو عرض کردیم، فرد وارد این بحث میشیم که آقا آخوند یک حرف فوق العاده مهمی رو آخوند زده، فوق العاده مهم، و اون اینه که ایشون میگه که در اثر بخشی و تنجیز علم اجمالی و علم تفصیلی فرقی نمی‌کنه، علم علمه، اگر قصوری هست قصور رو منتسب به تکلیف میکنیم، به مکلفون به متعلق این علم، که فعلی من جمیع الجهاد هست یا فعلی من جمیع الجهاد نیست. اگر فعلی من جمیع الجهاد بود علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی هیچ فرقی نمیکنه، اگر فعلی من جمیع الجهاد نبود خب هیچ اثر نداره. پس قصور رو به علم اسناد ندید. ما الان رو علم تحلیل کردیم، قصور در دنجیز رو به علم اسناد دید. فردا خود می فرماید در متعلق قصور رو تحلیل کنید. خب این حرف فوق‌العاده فنیه، اولا باید تقریر بشه، حالا ببینیم به تحلیلش میرسیم یا نه. الحمدلله رب العالمین.
الله اکبر.